بسم الله الرحمن الرحيم. اعظم الله اجورنا و اجوركم به مصابنا و به حسین علیه السلام. خدا بند از ازادی همه احسان رو به احسان رس قبول فرموده باشه. بحثی رو که امروز آغاز میکنیم بحث رجاله. اون مباحثی که جلسات پیش مطرح شد به این بهانه مطرح کردیم که جایگاه دانش رجال رو در مجموعه هندسه علوم حدیث مشخص کنید، اما خود بحث رجال و اینکه رجال چیه، ماهیتش و چه مأموریتی رو به عهده داره امروز آغاز می‌کنیم. برای دانش رجال تعاریف متعددی ذکر کردن. حالا جایی که بخوام ارجاع بدم، جایی که همه رو تقریبا ببینید، در ابتدای تنقیح المقال مرحوم ماوقانی از اون چاپای حالا قدیم و چاپای جدیدم به اصطلاح همون جلد اول میشه، دو جلد اول که فوائد الرجالیت، دو جلد فوائد الرجالیت به صورت ممنون، دو جلد فوائد الرجالیت در همون ابتدا و در بحث اول 5 تا تعریف رو جمع کرده و قیل و قال‌های راجع به این مسئله رو هم مطرح کرده. خب این که بخواییم اقلا اشاره کردن بگیم همه تعریف ها به تعبیری که مرحوم آخون از مرحوم آقای تبروالی از گرفته که بگه شرحال اسم است و خلاص اهمیت نداره و این ها، که اینطور نیست. واقعیتش این است که در واقع تعاریف نماینده و نشاندهنده ماهیت درونی اون علم هستن. لذا حالا ما تعریفی رو که به نظرم میاد جامعه تره، رو تعریف ها نمیخوایم بحث بکنیم، کم داره، زیاد داره، اشکال این چیه، اشکال اون چیه، بلکه اون تعریفی رو که جامعه تر میدونیم اون رو مطرح میکنیم و توضیح بدیم که در واقع این تعریف چه چیزایی رو در واقع شامل میشه و چه پیامی رو برای ما داره. در مقام تعریف این چنین گفته شده: علم رجال علم یبحث فی عن احوال رواة خبر الواحد ذاتن ضرحتن مدهن و قدهن و ما فی حکمه ما. این تعریفش که به حسب ظاهر شاید از بقیه تعاریف بهتر باشه. عرض کردیم حالا ما خیلی هم نمیخوایم روی تعاریف بیلغال و در واقع کم و زیاد بکنیم. خدمتتون عرض کنم که این تعریف چی میخواد به ما؟ لازمه این که پیام تعریف رو بگیریم که اجزایش رو آشنا باشیم. اولین بحثی که داریم اشاره علم وقتی گفته میشه یعنی مجموعه قواعد. هر جور کلمه علم آمد به عنوان علم برای یک در واقع نوعی از دانش، منظور مجموعه قواعد است. پس علم منطق مجموعه قواعد است، علم فقه، علم در واقع ادبیات، حالا پس علمی که شما میگید یعنی مجموعه قواعد. مجموعه قواعد رو در واقع تعبیر کنش علم فیزیک مجموعه قواعد فیزیکیه و همین. در همین جا اینجا یک شبهه مطرحه، آیا رجال علم یا علم نیست؟ شبهه رو به این ترتیب مطرح میکنن که شما در این مقدار که آشنایی دارید، وقتی میگن کتاب رجالی معمولا یک سری کتاب های مفصل چند جلدی هست که در اونجا نام ربات هست و وضعیت ربات، پس اونجا مثلا نوشته زراره کیه، چیه، چجوریه، آیا قابل اعتماد هست، قابل اعتماد نیست و از اینجور اطلاع. مثلا میگن مثل موجب رجال آره خویی، پس یک مجموعه از اسامی رباته. شما که علم رو تعریف میکنید به قواعد، این که قواعد توش نیست که، این اسامی روات فرهنگ نامه ای هم از اسامی راوی هم. آیا به این فرهنگ نامه ها میشه علم گفت؟ در ذات علم افتاده، وقتی علم علم میشه که باید قاعده باشه توش، قوانین توش باشه، و این چجوریه که شما از این استفاده میکنید؟ این اولین مطلب و نکته‌ای که باید بهش بپردازیم. آلمانی که در دوره معاصر زندگی میکنن از این حرف چند شکل جواب دادن. ادعای در واقع این اشکال رو پذیرفتند و یک راه حل واسش دادن. نمیدونم مرحوم آقای عبدالهادی فضلی مرحوم شد یا هنوز
مرحوم شد.
خدمت شما، مرحوم آقای عبدالهادی فضلی پذیرفته این اشکال رو، میگه که ما در حوزه رجال دو تا چیز داریم که اینا رو باید از هم جدا بود. یک بخش همون فرهنگنامه اسامی راویان است که اکثر کتابای رجالی که شما میشناسید اینجوری هستن. بله این علم نیست، یک کعن دانشنامه ای از روات هست. اما یه بخش از رجال ما داریم که اون بخش قواعد هست، بحث توصیق، تضعیف، توصیقات عام، توصیقات خاص، اینها قواعد هست. پس در واقع ما دو تا بخشش باز بکنیم. یک قسمتش میزنیم اسماء الرجال، اسماء الرجال که علم نیست، قاعده نیست، اما یه بخشش رو نه، اینها قواعد هستند و ضوابط هستند. پس اشکال قبول کرد و اینجور جواب داد. این حرف آقای عبدالهادی فضلی. جناب آقای سبحانی ملاحظه فرمایید در کلیات و فی علم الرجال اونجا یک شکل دیگری جواب داده و اون اینش که اشکال اصلا قبول نداریم. چطور؟ کی گفته که باید موضوعات علوم همیشه کلی باشند و قواعد باشند و اینها؟ ما در مواردی دانش‌هایی رو داریم که موضوع اون دانش‌ها جزئی‌اند، کاملا امور جزئی‌اند. اینجا شما میگید زراره سقه یا سقه نیست، تو اونها یه چیز جزئی است. مثلا علم جغرافی، در علم جغرافی بحث میشه از طول و عرض جغرافی یک نقطه، فلان جا، فلان شهر، فلان ده، این طول و عرض جغرافی چقدره؟ این بحث قاعده و کلان و کلی نگاه کردن یا جزئیه؟ این جزئیه. در علم جغرافیا این طوره. یا یک کمی باز بیاییم دقیق‌ترش بکنیم. علم عرفان، موضوع علم عرفان الله هست، موضوعشه. این موضوع درست حالا خدا خیلی بزرگه، ولیکن به لحاظ منطقی الله جزئیه یا کلیه؟ جزئیه. پس می شود موضوع یک علم قواعد اینها نباشه، یک امر جزئی باشه و راجع اون بحث بشه. این هم جزئیات هست و لذا ایشون گفته که ما این رو اساسا قبول نداریم. که چی گفته علم باید حتما موضوعش کلی باشه و خودش هم مجموع قواعد کلی باشه؟ نه اینطور نیست. به نظر میرسه تا حدود زیادی حرف آقای عبدالهادی فضلی اصح باشه. یعنی ما واقعیتش باید در حوزه رجال یعنی تقسیم بکنیم. یه سری بفرمایید دارتون معارف رجالی، دوست دارید بگید اسماء الرجال، هر چی اسم دوست داریدش رو بذارید داریم، که در اونها یکی یک افراد و اطلاعات رجالیشون مطرح میشه. اما در همین موضوع یه سری بحثایی داریم که مبنایی اند، یعنی مبانی رجالی هستند. ما اسم اون مبانی رو بذاریم رجال و اون علم هست. توشق چیه؟ تضعیف چیه؟ قواعد توصیف چیه؟ قواعد تضعیف چیه؟ و امور امثال این. پس بنابراین این مسئله رو اگه بپذیریم که علم به معنای قواعد است، به نظر میرسه که حرف آقای فضلی رو بپذیریم درست داره. حالا اون مسئله هم که جناب آقای سبحانی فرمودن چند تا مطلب داره. اولا جغرافیا اونجا هم درسته، یعنی قرار از طول و عرض جغرافیایی یک جا مثلا تعیین بشود، اما این برای تعیین طول و عرض جغرافیایی مبنا داره یا نداره؟ اون مبناش علم جغرافی است، مصادیقش یعنی تطبیقاتش در خارج اون دیگه علم نیست، اون در واقع کاربرد ها. مثل این که شما یه سری اموری الان تو هم زندگی همه داریم، قوانین کلی تو زندگیمون داریم، بعد تطبیقاتش میشه جزئی. تطبیقات که همه علوم دارن، اون که حرفی نیست. فیزیک هم قوانین کلی داره، اما تطبیقات هم شما از صبح تا شب میبینید، خیلی اتفاقات فیزیکی اطرافتون میفته. این جغرافی هم همینطوره. در رابطه با مسئله حالا عرفان، چون یه ظرافت هایی توش وجود داره واردش نشم، اجازه هم بندر مرخص رو فرمید از این جهر از اون میزه. پس دانش رجال دانشی که بحث میشه درش، پس اون بحثی از رجال مد نظره که قواعد هست، ضوابط هست. ما الان تو همین بحثای خودمون دانش رجال رو، مبانی رو، ضوابط رو مطرح میکنیم. این که به صورت خاص بیان بحث بکنیم حالا از همه چی گذشته، زراره سقن هست یا سقن این؟ این موضوع بحث ما نیست. یا محمد از نوستر سقن هست یا نیست؟ این موضوع بحث ما نیست. ما چیز دیگری بحث بکنیم، چجوری میشه و با چه ضوابطی به ساقت میشه اولا تعریف کرد، بعد کشف کرد، بعد در اون یه نفر حکم کرده به ساقت. ما قواعدش رو یاد میگیریم و روی این جهت به صورت متمرکز هست. خب علیه ها علم و یاد حسابی در این علم بحث میشه از احوال رباط خبر واحد، احوال رابیان محل بحثه. احوال رابیان یعنی چی؟ حالات رابیان، افراد حالا بر اساس همین چیزی که متعارف شده یه شخصیت حقیقی دارن، یه شخصیت حقوقی دارن. من یه شخصیت حقیقی دارم، اسمم اینه، فامیلم اینه، پدرم اینه، مادرم اینه، شماره شناسنامه‌ام اینه، این اطلاع، اینا شخصیت حقیقی من. اما در کنار این شخصیت حقیقی که همه دارند، هر کسی میتونه شخصیت حقوقی هم داشته باشه. آقای فلان رئیس فلان اداره، آقای فلان کارپرداز اون اداره، آقای دیگری یک شخصیت اجتماعی و حقوقی دیگری داره. پس ما میتونیم در واقع تقسیم بکنیم به لحاظ کارکردی شخصیت افراد رو به دو شکل. ما زراره رو یه وقت نگاه میکنیم که این زراره ابن اعین ابن سنسون از خاندان سنسون حساب میشه. خب بیان بگیم که این شخص برای کی متولد شده، کی وفات پیدا کرده و شخصیت حقیقیشو بحث بکنیم. یه وقت نه، ما کاری به اون جهات اصالتا نداریم، اصالتا یه چیز دیگه مد نظرمون هست. اصالتا ما زراره ابن اعینش اون جهاتش مد نظرمون نیست، زراره راوی مد نظر است. یعنی اون با این شخصیت حقوقیش میخوای مد نظر قرار بدیم. در علم رجال راجب راوی راجب شخص صحبت میشه، اما به لحاظ راوی بودنش، به لحاظ شخصیت حقوقیش. پس از احوال راوی حرف میزنیم. بله، وقتی که ما میخوایم وارد شخصیت حقوقی بشیم، نمیتونیم
این رو بدون اطلاع از شخصیت حقیقی در حد لازم، نه همه چیز رو، در حد لازمش. یعنی مثلا فرض کنید شما اگر برفرض حالا یک کسی میخواد یه آقای رو نصب کنه به رئیس ریاست یه اداره ای، از یه وقتایی پیش اومد، ولی که حالا اگر معمولا اینطور نیست، اسم کوچیک طرف رو ندونه، از هم نمیدونه کیه، یه چیزی به گوشش شنیده آقای فلان، آقای ایکس، حالا این اسم کوچیکش هم حتی بلد نیست تو حکمش بنویسه. من دیدم ها کسی پیش آمد اون بالایی میخواد، ولی که مسئله مهمی هم بود، اما اسم کوچیک طرف رو نمیدونه، همطوری چیز میدونه. خب حالا شاید هم میگیم از یادش رفته بوده، میشه فراموشی آدم میشه. خدمت رو عرض کنم که اما یه حد اقلایی باید بدونه که این چیه، و این حد اقلها رو ما تو رجال لازم داریم. ما نمیخوایم بگیم هیچ کاری به اون جهات نداریم، اما اساسا اون جهات مد نظرمون نیست، اون هدف اصلیمون نیست، هدف اصلیمون رو شأنیت راوی بودنه. پس احوال روات رو کار داریم، یعنی حال راوی بودنش رو. حالا بعد میگم از این جهت وقت میخواییم چه چیزی رو خارج بکنیم و چه موردی رو ازش بگیم. پس احوال روات میخواییم. روات خبر واحد، عزیزان این نظر از درایه رو حتما یادشون هست که اخبار رو از همون اول یه تقسیم ثنائی میکنن دو شاخه، میگن خبر یا متواتر است یا خبر واحد است. در باب تواتر حالا من چیزهایی ندارم به بحث تعریفش، فقط این نکته رو متذکر بشم و لازم هست متذکر بشم که ملاک به وجود آمدن تواتر دو نکته است: از کثرت مخبرین علم حاصل بشه، این دو رو چون زیادن، چون تعدادشون زیاده، حالا در هر موردی هم فرق میکنه دیگه، عزیزان اطلاع دارن، به تناسب موارد متفاوت میشه، از کثرت اونها یقین پیدا کنید قصه اینجوریه. پس اگر رکن این باشد که از کثرت علم پیدا بشه، اوصاف روات اینجا دخالت داره یا نداره؟ ها؟ نداره. چقدر ضعیفه؟ اینا بحث نیست. کثرت علم بیاره، بر وزان همون تعبیر و ضرب المثل که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، اون به اون مثال. لذا اوصاف روات اصلا مهم نیست. در برابرش خبر واحد، خبر واحد هست که متواتر نباشد. در باب خبر واحد نه، قصه فرق میکنه، اینجا کثرت نداره و کثرت علم بیاره، اینجا در باب خبر واحد وصف راوی دخیله، اینجا کثرت اونا که نیست که، اینجا بحثه. پس بنابراین دانش رجال بحث از راوی میکنه، اما بحث از راویان اخبار متواتر نمیکنه، بحث از راویان خبر واحد میکنه. کارایش تو خبر واحده، اصلا خبر متواتر هیچ ربطی به علم رجال نداره، هیچ دخالتی هم علم رجال اونجا نداره. این فقط از باب از ذهنتون پاک بشه، یه ذره فرد ریز یه جاهایی یه کمکی میکنه، بلکن اصالتا باید بگیم دخالتی ندارن. علم رجال ما خبر واحده، ولی به خبر متواتر بله اون وقت به تناسب قضیه هم فرق میکنه. یک وقتی یه قضیه خیلی ساده و دائمی، مثلا حالا تصادف خیابون چیز عادیه، درست؟ یکی از عزیزان اومد تو خیابون سر پلیکه تصادف شد، نفر دوم، نفر سوم، شاید به همون سه نفر من یقین پیدا کنم، شما یقین کنید این تصادف اتفاق افتاده، بله. یعنی اگر به همین حد رسید و این کثرته، این پشتر هم آمدن گفتن، شما خودتون گفتن من دیدم ها، از هم نقل کردن، خودتون هم گفتن من دیدم تصادف شد، اون دومی هم اومد، سومی هم اومد، این مسئله چون عادی است و کاملا طبیعی و اینها، شما شاید با سه نفر یقین محاصل رو، اما این کسی آمد که کل قاره آمریکا رفت زیر آب، این چی؟ این با دو سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا، این چی؟ این فرق میکنه.
این نکته ایست که مرحوم شهید ثانی در تعریف تواتر اضافه کرده و این کامل لوازم خبر مدخلیتون پیزاره، یعنی خود خبرم متفاوته. یه خبر عادیه با سنابر، این خبر این چیزه با ده ازرازا شاید شما یقین نکنید، متفاوته دیگه. جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است به این. بله؟ نگفتم دو راه، گفتم دو رکن داره. بله، از کسوت، یکیش کسوت، یکیش علمه. کسوت باشه بدون علم نه، علم بدون کسوت نه، این باید کسوت علم بیاره، این طور باشه. خب، حالا اومده سر راویه خبر واحد. تو از رجال از چیش بحث میشه؟ اولا ذاتن، ذات به عربی یعنی شخص. اول راجب شخص صحبت میشه، دوست دارید بفهمید از هویتش چیه؟ ببینید ما در قضایای که میخوایم حکم بکنیم، هر جا قرار حکم بکنیم، حتی تو دادگاه ها و مسائل قانونی و حقوقی که اتفاق میفته، اول باید این طرفی که مدعیه، این طرفی که حرف داره مشخص باشه. پس اول باید هویت این اشخاصی که حالا خواهان یا خوانده یا بفرمایید شاکی یا مشتکاً هر کدوم هست، اول باید مشخص باشه. اگر حکمای دادگاه دیده باشید، حالا که به فارسی می‌نویسن خواهان شاکی بفرمایید، شاکی اونجا این کیه، فرزند کیه، نمیدونم شما شناسنامه‌اش، تاریخ تولدش، سکونتش کجا هست، همه اینا رو میارن. و در بخش مشتکاً یا بفرمایید خوانده، اونجا هم همه این مشخصات رو ردیف میکنن، این مشخصات رو ردیف میکنن، بعدن حکم صادر میکنن. اول باید خود شخص مشخص بشه، به تعبیری هویت راوی باید مشخص بشه. میگفت که گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری، که قصهش این بود که اسم اینا هر دو عبدالله بود. این عبدالله در بعد گناهی کرد، یا عبدالله تو ششتر گیر آوردن گردنش رو زدن، خب این عبدالله بود، عبدالله به عبدالله در این طوری نیست. باید مشخص بکنیم که دقیقا حکم داره رو کی بار میشه، کی داره محکوم میشه و کی قرار مجازات بشه، این باید مشخص باشه. لذا هویت راوی باید مورد توجه قرار بگیره. پس این یک جهت. بعد از تعیین هویت میاد سراغ بحثش. خب حالا کیه روشن شد، حالا میپرسیم چیز دیگری رو، میدونیم کیه، چجوریه، آیا قابل اعتماده، قابل اعتماد نیست، وصفش رو باید مشخص بکنیم. اما در دنباله بدل این وصف، در واقع تبیین میکنه این وصف رو. وصف یه وقت وصف مثبته. شما میگید آقا فلان چجور آدمیه؟ میگه آدم خوبیه. این وصف مثبت رو بهش میگیم مدح. من میگم در اینجا تعبیر کردم وصف مثبت، یا به معنای نکته مثبت. خب نکته مثبت یعنی چی دقیقا؟ همونجوری که از این تعبیر در میاد، مسئله مد یک مطلبی ذات تشکیک مراتب داره. شما از این که از یک کسی میپرسید آقا فلان کس چجور آدمیه، بد نیست، یه مده. تا اون که بشینی یک ساعت بگه آقا از این بهتر تو عالم پیدا نمیشه، اینم مده. ذات تشکیکه، مراتب مختلف داره، اما یک چیز همشو جمع کرده، مثلا. لذا مثلا میگیم نکته مثبت با همون تشکیکش، با همون مراتب وسیعش. لذا وساقت هم توش هست، عدالت هم توش هست، همین ممکن است ها، اینا هم مراتبشن، مراتب مختلفش هستن. دانش رجال یک وصف راوی رو، حالا میتونه این وصف مثبت باشه، وصف مثبت رو ما بگیم مد، یا میتونه وصف منفی باشه، یه بهش میگیم قدره. قدر هم دقیقا همین خاصیت رو داره، یعنی یک امری ذات تشکیک، مراتب داره. از اون، از این کسی مرزا فلانکی چجور آدمیه، یه
اخمی میکنه و صورتی در هم میکشه قطعا، تا اینکه میگه آقا تو عالم از این بدتر وجود نداره.
واسه رفع مزاج یه چیز بگیم، این امروز بیرون کسی نشون من داد یه ماشین پرایدی پشتش نوشته بود یزید میان برد. حالا این بهش میگه چجور بده میگه میان برد.
اینا همه چی میشن؟ قطع میشن، همه نکته منفی هست.
پس مفهوم فعلا ما میگیم نکته مثبت،
مفهوم میگیم نکته منفی، اما با همه مراتبش. شما بفرمایید ضعیفان، شما بفرمایید کذابان، هر دوست دارید اینجا قرار میگیره، همش تو این مراتب تشکیکی قرار میگیره. پس مدح و قدر اینها تبیین چی هست؟ وصف هست.
بعضی چیزا مدح هست نکته مثبت هست رسمن،
یعنی آر خورده که آی مثبت است. بعضی چیزا نکته منفی، آر خورده که این منفی.
اما یه وقتی یک تعبیری، یک اطلاعی به حسب ابتدایی و ظاهر قصه مد نیست، یه مطلب تاریخیش مثلا، ولیکن وقتی تحلیلش میکنید، وقتی توش دقت میکنید، از توش مد در میاد. مثال واقعی در مورد ابراهیم ابن هاشم قمی، پدر این علی ابن ابراهیم که استاد کلینیه، در مورد او توصیف و تضعیف خاصی وارد نشده. در شرح حالش داره که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی که حدیث کوفی ها رو در قم نقل کرد. خب ما باشیم و این تعبیر در برخورد اول میگیم خب یه قصه تاریخیه، کتاب های ما الان داریم عزیزان شاید آشنا، کتاب های اوائل اسمشه، شیخ مفید داره، حتی این مرحوم آشمندقی ششتری معاصر ما هم الاوائل داره. این کتاب ها موضوعش چیه؟ همه اولها رو ذکر میکنه، اولین کسی که فلان کاری کرد، اولین کسی کتاب اینجوری نوشت، اولین کسی که اونجوری کرد، این نفر اولا اینا رو نوشت. خب این هم اونجاست، پس با برم اونجا بنویسن اولین کسی که حدیث کوفی ها رو اومده تو قوم نکرده، این پس یه قصه تاریخیه سمعی نده.
این در ابتدای اما وقتی که دقت میکنی نگاه تاریخ حدیثی رو قصه میکنی، میبینید که ابراهیم ابن هاشم در وقتی به قم وارد شده که مدرسه قم مدرسه حساس وسواسی نسبت به پذیرش احادیث و نسبت به اخذ احادیث بودن. خب اون قضایای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که عده رو از قوم تبعید کرد، حتی که به خاطر که نقل از ضعفا میکردند و امثال این موارد، اینا مشهوره. خب یه همچین مدرسه وسواسیه، خلاصه هر کسی رو قبول نمی کنند و هر حدیثی رو قبول نمی کنند و اینها، تو این مدرسه ابراهیم ابن هاشم از کوفه بلند شده آمده اونجا داره حدیث کوفی ها رو اینجا نقل میکنه، همین اساتید رفتن زانو زدن و دارن مطالب او رو یاد میگیرن. حالا هم باز میذارید این مسئله رو تو بله جز اولین نفرات یه قصه تاریخی، یا از این نکته مثبت در میاد؟ از این نکته مثبت در میاد. برخی این رو در حد حسن و مد میدونن، یعنی روایت ابراهیم ابن هاشم رو حسنه تعبیر میکنن، و برخی اینو در حد توصیف میدونن، موثقه میگن، و برخی از اوقات هم صحیحه میگن. مرحوم شیخ هم که در مکاسب حسنشو گفته، یه جای گفته حسنه، یه جای میگه موثقه، یه جای میگه صحیحه، حالا دیگه چراش بمانه. علایه ها این نکته مشمن. حالا من توش هم مثال بزنم، در شرح حال برخی از روات داره که فلانی یونسیون، یونسیون یعنی چی؟ این به حسب ظاهر، حالا خیلی دیگه تطویل نمیدیم فعلا، یعنی از پیروان یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب امام رضا علیه السلام بود و در واقع در اون دوره بوده. خب این باز معنیش مثبت یا منفیه؟ این مال گروه یونس بوده که از اصحاب امام رضا. وقتی میان تو مدرسه قوم، یونس رو قومی ها باش بد بودن. در بجال کشی اگر مطالعه به فرمایش حال یونس، روایات در ذمش بسیار است، روایت در مدحش هم بسیار است. مرحوم کشی کمتر در رجال کشی از خودش اظهار نظر کرده، نقل فقط کرده. اونجا صداش در اومده، یه فرد میگه نمیدونم این قومی ها، حالا من عادیش بکنم و مزاری که پدر گوش بگی با این یونس داشتن که اینجور. حالا اون قصه داره، قصه یونس که بحثای مهمه، رجالیه، شخصیت خاصی. خب قومی ها باش بد بودن، با یونس بد بودن، هر کی هم یونسی بود با ما هم بد بودن. لذا یونسیون به حسب ظاهر یعنی مثلا فرض کنه از همراهان، از کسانی که مکتب یونس قبول داشته، اینجوری بوده. نه به حسب ظاهر ابتداعا نه مدی داره نه ذمی داره، ولیکن این در تحلیل البته نزد قومی ها، نزد قومی ها ذم است و قد حساب میشه، یعنی به حکم قد هست، خود قد نیست، به حکم قد هست. لذا میشه مافی حکم هما. سرواده این مفردات این تعریف در مجموع وظیفه ای که برای دانش رجال میتونیم ترسیم بکنیم دو تا وظیفه اصلی. اولین وظیفه تشخیص هویت، تشخیص هویت روا چیه؟ مرحله دوم میزان اعتماد به خبرش، میزان اعتماد خبر. خب هر چی بعد در دانش رجاله یا باید هر دوی این وظیفه ها رو انجام بده یا یکیشون، بحثی که متکفل اینا نباشه رجالی نیست. داشتم بودی؟ بحثی که متکفل اینا نباشه رجالی نیست. یه بحث تشخیص هویت هست. خب در باب تشخیص هویت مسائل خاندان مثلا مطرح میشه، اینا کسب و کارش کی بودن، تولد، وفات، نمیدونم بحثایی که مربوط به شناخته طبقه این در چه دوره ای زندگی میکرده و مباحث این طوریه. علم طبقات در واقع در اینجا میبونده، این وظیفه رو عهده داره. اون تعلیف هایی در واقع خاندان رواده مثل مرحوم بحرالعلوم داره، اینا این مجموعه هست. تولد و وفات و انصار موارد هم اینجا قرار میگیره. پس الزامن توجه داشته باشید گفتن بحث رجال زود تو ذهن نیاد ثقتون ضعیفون، یکی از این دوتا اگر این نبود که رجال نشد. نه بابا، لذا کتاب های طبقات، مقالات که در مورد این مسائل نوشته شده اینها در این مجموعه هست. خدا حفظ کنه جناب آقای شبیری زنجانی رو، یه دو شماره مقاله داشتن در مجله نور علم که تحلیل شد، اون دو شماره مقاله مفصلی بود، نصفش کرده بودن دو شماره، فقط راجع به این بود تاریخ وفات نجاشی کیه، همین، نه توصیف و نه تضعیف و هیچی از این حرفا نبود، تاریخ وفات نجاشی کیه. حالا شبهش یه شبهه خاص داره که متوفای 450، ولی شبهش اینه که در رجال نجاشی تاریخ وفات بالای 450 وجود داره. 453 هم هست، 463 هم دو هرم باشه. خب چی شده؟ اگر مؤلف سال 450 فوت کرده تو کتابش این تاریخ ها پس چی کار میکنه؟ حالا این خود چی موضعی شده؟ ایشون یه مقاله دو تا شماره مقاله داشته راجعی مسئله، اصلا بحث توضیح و تردیب و جهر و تردیب اینها. پس این هم یه بحث داره. اما در قسمت دوم همون چیزی که متعارف هست، یعنی بحث جهو تعدیل مطرح میشه. با این بیانی که کردیم یه مطلب رو بپرسم
که خیلی هم میپرسن و هم این که گهدار خط برشون پیش میاد.
با این حساب علم رجال و علم جرح و تعدیل چه نسبتی با هم دارن؟ ببینید، پس بنابراین علم رجال عام است، جرح و تعدیل یه بخششه. برخی ها هستن هنوز وقتی که میخوان به سلاسیز بکنن که ان اینا مترادف میگیرن، میگن که علم رجال یا همون جرح و تعدیل. نه، بخشی از مباحث رجال جرح و تعدیله، همش جرح و تعدیل نیست و اون مباحث دیگر هم در بر میگیره. یک دانش آن زمانی رجالی حساب میشه که یکی از این دوتا یا هر دوی این وظائف رو به عهده بگیره. تا اینجا سوالی مطلبی اگه هست بفرمایید تا بحث بعدی کنیم. نبود؟ بله.
ملاک در تعاطر چی شد؟ حصول یقینه یا
حصول یقین است، اما از چی؟ نه نه عدد از نه عدد نه اونو اهل سنت دارن، عدد شیعه هیچ کس در واقع عدد رو ندارد و در واقع ملاک همین است که به علم برسه. آره، این به علم رسیدنه از اونجاست. گرد کردم جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. این اخبار موضوعات متفاوت هست، یه جایی 3 تا، یه جایی 10 تا، یه جایی 100 تا، یه جایی 10,000 تا.
خب
حالا دیگه اونو سرزن برمانه دیگه، اول خستیم دیگه. خب این تعریف و یک نمادی از علم رجال. چند تا نکته رو باید عرض بکنیم تا این باز حد حدود بود. اینجا تا این حدی که الان ما گفتیم، مثل یه بگن کشور ایران کجا چیه، تعریفش کنیم، یک کشوری است که مرکزش تهران است. اما با اینکه کشور درست میشه باید مرزاش رو هم مشخص بکنیم. یه سری دانش هایی هستن که این دانش ها هم در کنار رجال از اونها نام برده میشه. باید حد و حدود دانش رجال و حد و حدودش با اونها مشخص بکنیم. اونایی که مهم هستن این چندتا هستن که حالا عرض می‌کنم. اولین مورد که باید به حسابش برسیم بحث درایت. نسبت علم درایت با رجال چیه؟ تو بحث هندسه علوم حدیث یه مقدار اشاره کردم، اما اینجا باید یکم روش تأکید بیشتر بکنم. ببینید در درایت موضوعش اشاره کردم 4 تا موضوع داره. یه موضوع سنده، یه موضوعش هم متنه، یه موضوعش هم آداب نقله، یه موضوعش هم طرق تحمل حدیث. حالا یکیش گفته سند، رجال هم یه جورایی آخر سرکارش به سنده، به متن نیست که. اونها با هم چی کار دارن؟ متن رو اونجا اشاره کردم، باز از من تأکیدم میگم. ما سند رو چی میگیم؟ یعنی سلسله و مجموعه رواتی که ما به متن میرسانند. پس اسم همه اینا رو هم سنده، یه نفر سند نیست، این مجموعه کل بگه زنجیره اون سنده. این میاد صحبت میکنه، میگه اگر سندی داشتیم اتصل الی المعصوم، اتصالش به معصوم برقرار بود، به نقل العدل ضابط الامامی از مثلی بی جمعی طبقات این رو میگه صحیح، و هر کدام از این راویان هم عادل ضابط امامی بودن، این عادل ضابط امامی مثلا بشه صحیح. همین درایه تا همین قدره فرمول میده، ضابطه میده. اما این نفر اول آیا عادل ضابط امامی هست یا نه، این یک کار رجال هست. پس درایه از سند هم میزنه، رجال هم به سند کار داره، اما تفاوتش اینه، درایه به مجموعه سند کار داره و رجال به افراد سند، مفردات. به تعبیر عربی المفردت الرجالیه، یعنی اون تک، اون نفر، این شخص شماره 1 آیا عادل ضابط امامی هست یا نه؟
رجا میگه مثلا هست یا نیست.
کارش اینه نفر شماره دو، نفر شماره سه تا آخر یکی که اینها رو میگه. پس این دوتا کاملا در واقع مرزشون از هم جدا باشه. رجال مطلبی رو بیان میکنه و به بخشی و از زاویهی به سنت نگاه میکنه که درایه از اون زاویه کاری نداره. اون نگاهش کنار میکنه، نگاه رو افراد میکنه. حلقه های این زنجیر به رجال است، کل این زنجیر به درایه است. لذا یه وقتایی میگن رجال و درایه عطف میکنن، بعضی وقتاشون عطف تفسیریه، عطف مترادفا با هم دیگه است. نه اینجور نیست، اینها با هم متفاوتن، خلط نشود. این مطلبی که قبلا گفته بودیم، حالا هم تأکید بیشتر. اما علم دیگری که باز اونم خیلی دردسر درست کرده، تراجم. کلمه ترجمه یا ترجمه معانی مختلفی داره. خب معمولا تا کلمه ترجمه میشنویم ما ذهنمون میره که مطلبی رو از زبانی به زبان دیگر منتقل کردن، لکن ملاحظه به فرمای فرهنگ‌های لغت این یک معناشه، معانی دیگری هم داره. از جمله ترجمه به معنای شرح حال. از قدیم الایام شرح حال نگاری و معرفی شخصیت ها متعارف بوده. حالا شرح حال نگاری تک نگاری داریم، یکیشون شرح حال یه نفره می نویسه. مجموعه نگاری داریم، شکل های مختلفی حالا علی حال هست. و الان هم اصلا از بعد وقتا تعریف علم تراجم، یعنی علم شرح حال نگاری، که کتاب های زیادی هم واسه این مجموعه وجود داره. خب مثلا همین کتاب اعیان و شیعه که یکی از سه کتاب مهمی است که در دوره اخیر این هم دوره ها نوشتن، چون حتما عزیزان توجه دارن و این داستان رو میدونن. نمیگم واسه این که دست مخفه نشه، مرحوم شیخ بزرگ تهرانی سید حسن صدر و سید محسن امین عاملی، اینها با همدیگه رفیق بودن. در دوره اونها هجمه جدیدی به شیعه آغاز شد که این شیعه بیریشه و بیپایه. اینها به فکر افتادن یک کاری بکنن در دوره خودشون که شیعه رو به لحاظ تمدنی سابقهش رو نشون بدن. آمدن تقسیم کار کردن. شیخ آبوزرگ گفت من کتابهای شیعه رو معرفی میکنم. از ذریعه مال شیخ آبوزرگ، سید محسن امین اعیان و شیعه، معرفی علماء شیعه رو از سر، از اولش که از ائمه، بعدش هم دیگه سایر علماء. و سید حسن سعد تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام. این سه تا رفیق با هم همکاری کردن، یه مجموعه در واقع میشه گفت. اینا رو بذاریم کنار هم، به لحاظ تمدنی سابقه تشیع رو نشون میده که به نقش تشیع در تمدن اسلامی چیه. این مسئله در واقع اونجاست. خب اعیان و شیعه تراجمه، ترجمه نگاریه. اهل سنت هم دارن، ما هم داریم، خیلی کتابای زیاده. خب در علم تراجم موضوعش چیه؟ از این هم بگم که ما الان تراجم گفتیم، تراجم در دوره اسلامیه و مخصوص اسلامیه. تراجم مقید به اسلام نیست، شرح حال میتونه شرح حال اصلا دیگران باشه، رجال سیاسی باشه، شرح حال پادشاهان باشه، شرح حال اطباء باشه، اصلا اختصاصی نداره. تراجم که میگیم، حالا درسته ما روحانی هستیم و اینجوری به قضایا نگاه میکنیم، اما اختصاصی نداره، قیدی نه. خب در علم تراجم موضوعش چیه؟ علم رجال موضوعش راویه، علم تراجم موضوع شخصیت ها هستن. شخصیت ها یعنی چی؟ شخصیت رو من یه تعریف کوچولی براتون بکنم. از نظر اینها شخصیت یعنی هر کسی که تأثیر گذار باشه در جامعهش و در تمدنش، تأثیر گذار بودن شخصی. خب اگه یک کسی در عالم سیاست تأثیر گذار باشه میشه شخصیت سیاسی، یک کسی در عالم فرهنگ تأثیر گذار میشه شخصیت فرهنگی، یک کسی در عالم دین تأثیر گذار میشه شخصیت دینی. به این ترتیب هر کسی که یک شخصیتی داشته باشه تأثیر گذار باشه اینجا میاد. پس بنابراین یه وکیلی، یه شاهی، یه نخست وزیری، یه رئیس جمهوری، یه استاد دانشگاهی تأثیر میتونه داشته باشه، یه راوی هم میتونه تأثیر داشته باشه، هر کدوم از اما تو عالم خودشون دیگه، هر کدوم توی یک زاویه ای. حالا اونا نگاهشون به شخصیت، نسبت بین شخصیت با این معنایی که کردیم با راوی چیه؟ چه نسبت منطقی از مثل اربعه بین شخصیت؟ منوش درست بس. ببینی برخی از این افراد شخصیتی هستن، شاه هستن، وزیر هستن، کی هستن، اصلا هیچ نقشی در حوزه روایت ندارن. این یه دست. یه دست راوی هم هستن که فقط راوی هستن، تأثیر گذاری. حالا مثال مشهور میگه مشنسن بقال، یه مسئله واسه پیش آمده از امام صادق پرسیده، هیچ نقشی هم تو نه عالم سیاست و نه فرهنگ و هیچی هم نه. اما این وسط یه عده‌ای هم هستن که علارغمی که این شخص راویه اما این شخصیت هم هست در دوره خودش. یونس یونس راویه اما یک شخصیت برجسته عصر خودشه، و ابن ابی عمر همینطور، و بعضی از افراد اینطوری هست. یعنی زوجنبتین هست، هم راوی هست هم یه شخصیت تأثیرگذار هست. حالا عرض کردم تأثیرگذاریش تو شؤون مختلف میتونه باشه، لذا نسبتشون میشه عموم خصوص منوج. این از یک جهت. پس موضوعشون اینا با هم دیگه یکی نیست. جهت دیگری که باید تفاوت تراجم با رجال رو مشخص کنیم در نوع اطلاعاته. نوع اطلاعات اینها با هم فرق میکنه. چرا؟ چون در تراجم شخصیت حقیقی افراد بیشتر مد نظره. البته گاهی وقتی از اون شخصیت حقوقی هم بحث میشه، اما از شخصیت حقیقیش در رجال برعکسه، از حیثیت راوی بودن مهمترن تا شخصیت حقیقیشون. پس مثلا فرض کنید شما میرید سراغ کتاب تراجم، میخواید ببینید فلان کس چجور، این دقیقا پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، نسبش چیه. بعضی وقتا من به مزاح میگم اگر این شرح حال نگارا خبر داشتن سایز کفش این طرفم چقدر بود می‌نوشت. شما ببینید الان در همین کتاب‌های تراجمی که هست، به خصوص برای اهل سنت به دلایلی اونها، یک ریزکاریا نقش خاتمش چی بوده، نقش انگشتری که مهمی کرده چی بوده، عمامه چجوری می‌بسته، بزرگ بوده، کوچک بوده، رنگش چی بوده، داریم آمان، لباس معمولا چجوری می‌پوشیده. بعد نیست واسه رفع مزاح همین نسائی مشهور، صاحب سنن نسائی اهل سنت، نسا نگیتا، نسا، نسا منطقه است در شمال رود جیهون در مثال آسیای صغیر میگن، آسیای میانه میگن، در آسیای میانه، در اونجا نسا. این چیز خیلی خوشگل بوده، حالا نسایی بوده، نسایی هم به یه معنی دیگه بوده، خیلی خوشگل بوده، همیشه لباس سفید میپوشیده، عمامه سفید میبسته، معطر بوده. اینا آوردن ها، من شعر نمیگم، اینا نوشتن در موردش، نقش خاتم و همه چیش هم نوشتن. بعدم چی شد که مرد؟ سنی نکرد، 52 سال. اونا رو مسلم آورد. آقا مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح مسلم، اون چی شد؟ تمام خصوصیاتش آوردن. قصه مردنش هم واسه تون بگم، یکی از عمرای اونجا یک حدیثی ازش پرسید، این حدیث کجاست؟ خب مثل امروز که نبود کامپیوتر و فلان اینها باشه، این بلد نبود، قدیم حفظ داشتن، تو حافظش همچین حدیثی نبود. از اول شب تا صبح هی کتابا رو نشست ورق زد که این حدیثه رو پیدا بکنه، واسه که مشغول باشه یک طبق خرما گذاشته بغل دستش، هی میخورد هی ورق میزد. این خرمای کشتش، فردا صبح که شد گفتن از حرارت این خرما مرد. و همینطور این اتفاقات اینا تو کتابای تراجم هست، اما شما تو کتابای رجال اگه اسم هر اینا رو حتی تو کتابای رجال اهل سنت اسم این چیزا اونجا نیست. چرا ابو هریره رو میگفتن ابو هریره؟ یه بچه گربه داشت باش بازی میکرد، شبا هم واسه که این بچه گربه در نره میذاشتش رو سر درخت، این رو سر درخته که نتونه بیاد پایین اونجا بمونه، فردا دوباره ببرده رو. این چون مصاحبه با بچه گربه بود شد اسمش ابو هریره. و دیگر اینا تو کتاب تراجم هست. این بود که گفتم شوخی خیلی نکردم که اگه میدونستن سایز کفشش چقدره گزارش میکردن سایز کفشش چقدره. این اطلاعات متفرق الا ماشاءالله تو کتابای تراجم هست. خب پس اونا نوع اطلاعاتشون میره رو شخصیت حقیقی، نوع اطلاعات رجالی ها میره رو چی؟ شخصیت حقوقیشون، یعنی حیثیت راوی بودنشون. یعنی به لحاظ نوع اطلاعات هم با هم دیگه فرق میکنن. همین اسمو تو تراجم نگاه کنی نوع اطلاعات یه جوره، تو رجال نگاه کنی یه جور دیگر. یه مشترکاتی دارن دا، یه حداقل مشترکاتی دارن، اما یه تبادل کلی نیست. اما اجالتا تفاوت کلی شما میتونید ببینید. از جهات دیگری هم علم تراجم با رجال متفاوته. همین دوتا فعلا بس است، از جهت موضوع، از جهت نوع اطلاع. علم دیگری که یه مقدار حالا پهلو میزنه به دانش رجال و این هم باید مورد توجه قرار بگیره، علم تاریخه. تاریخ رو من اجالتاً عرض بکنم و عزیزانی که در حوزه تاریخ در واقع بحث کلیات تاریخ رو نوشتن اونجا آوردن، تاریخ خودش به اصطلاح یک دانش واحدی نیست. ما همیشه وقتی میگیم تاریخ اینجور میاد، مثلا فرض کن وقایع رو سنواتی، سال فلان این اتفاقات، سال دوم این اتفاق، سال سوم، سال چهارم، سال این یک شکلشه که وقایع نگاری سال شمارانه بهش میگن، این نوعشه. اما شکلای دیگه هم هست. یکی از اشکال کتب تاریخ این شکله که وقایع رو بر اساس افراد می نویسن، یعنی نمیان بگن سال فلان این سال، میگه آقای مثلا زراره این تو چه وقایع تاریخی دخالت داشته، چه اتفاقاتی براش افتاده، یا تو تاریخ صدر اسلام این چجور آدمی بوده، چه اتفاقاتی افتاده. مثلا تو این کتاب ها اگه معاویه رو مطرح میکنن میگن که معاویه تو چه وقایع صدر اسلام دخالت داشته، تو چه وقایع بعد دخالت داشته، اینا رو میاد گزارش میکنن. پس اینها هم کتاب تاریخ هن. اما مدخلشون یعنی محل ورودشون اسامی اشخاصه، اسامی اشخاصی که یک جریان تاریخی در موردشون اتفاق افتاده. در بین اهل سنت اینجور تاریخ نویسی زیاد بوده، الان هم هست، و در بین شیعه خب کمتر بوده. اما علی ها در رشته تاریخ ما اینو داریم، یک خودش یکی از شعب رشته تاریخه. اینها دوتا با هم فرقش چیه؟ با همین بیانی که راجع به توضیحی که عرض کردم تقریبا روشن شد. در مجموع علم رجال یک علم تاریخیه، تاریخ نیست، تاریخی. چرا میگم تاریخی؟ انتصابش میدم به تاریخ، یعنی نوع به اصطلاح این دانش با نوع تاریخی ها میخوره، عقلی نیست، تاریخی به اونجا ها میخوره. سبکش و در واقع اون روش کار اونجا با خیلی از بحث های تاریخی مشترکه. ادامه ولیکن در این حال با علم تاریخ رسمی متفاوته، از این جهت که تاریخ کار به بقای نگاری ها داره، این کار به بقای نگاری ندارن. تو اونها اگر حتی تاریخشون رو به این اسم می‌نویسن که به اسامی اشخاص عنوان می‌زنن و بعد شرح حالی که می‌نویسن گزارش دخالت‌های این شخص و وقایع تاریخی می‌دن، ملاکشون اون وقایعه. ما با این بیانی که کردیم از چند جهت وقت می‌تونیم بگیم با رجال تفاوت داره. حیثیتی که در دانش رجال بود، احوال روات قرار بود بررسی بشه، اینا به حیث احوال روات نیست، به حیث وقایع تاریخیه. پس ممکن است یه راوی توی واقعه تاریخی هم دخالت داشته باشه، از اون باب میارن اسمشو، اما از حیث راوی بودن نه. رجالی از حیث راوی بودن میاره، اون جهاتشو مد نظر قرار میده. و همینطور نکته ای که باید مد نظر قرار بگیره این است که اون تاریخ نگاری که در اونجا به بحث تاریخی میپردازه، صرفاً بناش بر این است که هیچ گونه حرفی و اظهار نظری در مورد این شخص نکنه، بلکه واقعه رو گزارش بکنه، همین. اما در کتب رجال نه، بنابراین دارن که اظهار نظر بکنن و حرف بزنن. از این روش بخاری سه تا تاریخ داره: تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر. در کتاب تاریخ کبیر بخاری اینجوریه، به همین شکل نوشته شده، اسامیه. شما با حروف الفبا مثل بقیه کتاب‌های رجالی وارد میشید، اما اطلاعات که نگاه میکنید اطلاعات تاریخیه. بله، تو یک قسم خیلی دیگه اینا مرزشون کم میشه. وقتی شما تاریخ صدر اسلام رو در نظر بگیرید، خب درسته افرادی بودن در اون زمان که فقط توی جنگ شرکت کردن، اصلا روایت از پیغمبر هم نقل نکردن، هیچی، این میاد اسمشون. اما عده زیادی هم هستن از صحابه رسول الله، نه فقط در جنگ شرکت کردن، بلکه روایتی هم شنیدن و نقل کردن. اینجا دیگه خیلی پهلو به پهلوی هم میزنن. یا در بحث حالا تاریخ تشیع، در باب تاریخ تشیع شما وقتی وارد بشید، نمیتونید تاریخ تشیع رو بنویسید و درش تحقیق کنید به کتاب رجال مراجعه نکنید. این بدوبسونای دو طرفه است. این مثل همه علوم که نسبت به هم بدوبسون دارن. ممکن است حتی اینو بگم، بعضی از این علوم تجربی با علم منبر هم بدوبسون داره. حالا یک کمی کم شده بود، شاید الان کم زیاد، قبل از انقلاب اون اواخر دیگه الان می‌خواست انقلاب بشه، آقایون منبری ها خلاصه واسه که منبرشون خیلی مدرن بشه، یه مش کلمات انگلیسی قلمبه سلمبه از فیزیک و شیمی و اینها حفظ میگردند و خلاصه میگفتن. این پامنبری ها به حقیقت خیلی مدرنه و خیلی خلاصه حال میکردن برای خودشون. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی. خب یه بحث نظریه به اصطلاح لاپلاس حالا معمولا مشهوره. یه وقتی جلسه بودیشون توش کرد با آقا لاپلاس، خیلی حالا شمرده ایشون حرف می‌زدن، من نمی‌تونم اداشو در بیارم، آقا لاپلاس نگوی لاپلاس هست. خب بیا دقیقا اینا رو دقت می‌کنن، یه نظریه شیمی فیزیک نمیم فلان بیشن. الان هم که از دوباره میگرد داره باب میشه، ولی اجالتا یه مدتی اینجوری بوده. و از اینا این بدومشونای علومه، فیزیک به منبر کمک میکنه، حالا منبر هم به فیزیک کمک میکنه نمیده. آقا سوال مباحث تراجم
توی سنت اسلامی علم مستقل حساب میاد، تاریخ یه بخشی از تاریخ.
خدمتتون عرض کنم که تراجم چیز، تراجم عام ذیل تاریخه، ولیکن تراجمی که شرحال نگاری که شده شرحال نگاری دینی، نه دیگه مستقلش کرد. یعنی اعیان و شیعه الان دیگه مورخین مدعیش نیستن، نمیگن این مال ماست، مال تاریخه. یا تکنگاری های برق شرح حال بزرگان عالمان دینی،
یه مدرک
کسایی
که توی تاریخ کار کردن، علمایی که توی تاریخ کار کردن تراجم هم نوشتن.
نه بله تراجم نگارای ما در واقع قالبشون دیگه نه اونا مدعی تاریخ هستند نه تاریخ مدعی اوناست. هیچ کدوم من الان به اون شکل سراغ ندارم. بله برخی هستن که اونا شخصیت های تاریخی هستند. اون وقت این جهت رو یه دفعه رد شدم، حالا فرمودن یادم افتاد یه چیزی که خب برخورد کردید دیگه، که در زبان فارسی و در عرف ما کلمه رجال رو به کار میبرن جای تراجم. مثلا رجال سیاسی دوره قاجار کتاب دیگه، رجال بیرجند کتاب چاپ شده، اینا یعنی چی؟ یعنی شخصیت ها، شرح حال شخصیت های بیرجندی، شرح حال رجال مثلا فارس. اینجا دیگه تعبیر تشامهیه، اصلا هیچ رفتی به دانش رجال نداره. اینجا هم حالا ضبط میشه چیز نباید دیگه یا میشه رفع مزا گفت؟ حالا از باب رفع مزا یه چیز بگیم میگم که نه نتونه هست کنم این خیانت بکنم، گرچه میگیم ما در عالم متلک خیانت نباید کرد ولی بعد وقتا مثل مجبوریم. پس بنابراین تاریخ و رجال هم تفاوت دارن، اما در این حال منکر به دو بسون نیستیم. یعنی در جای تاریخ اسلام کسی بخواد کار بکنه، تاریخ تشیع بخواد کار بکنه، به دو بسون داره. شما تاریخ تشیعی که به رجال نجاشی مراجعه نکنید نمیشه نمیشه، و در مواردی به رجال اهل سنت و دیگران مراجعه کنید نمیشه. این هم در واقع این دانش هایی که با رجالی کم پهلو میزنه تفاوتهاش و حد و حدودش روشن باشه. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که ببینید اون شخصیتی آخه میگیم اون صرفا میشه یک شخصیت تأثیرگذار صرفا دینی، و این از نظر به اصطلاح شرح حال نگاران دینی این شخصیت حساب شده، اما یه شخصیت اجتماعی خاص خیلی هاشون اجمالا نداشتن. ببینید مثلا سید مرتضی یه شخصیت اجتماعی داره، اولا در دوره خودش نقیب سادات، یعنی در واقع حکومت او رو به عنوان نماینده سادات حساب میکنه، موقوفات رو در اختیارش میذاره، اموال موقوفات اینا. بعد از رحلت شیخ مفید از سال 413 وفات شیخ مفید تا زمان وفات خودش 436 مرجع عام شیعه بوده و امثال این شخصیت است. اما برخی از روایات فقط در واقع یه جورایی محدوده، کاملا ما بهش میگیم شخصیت چون تو محدوده ما برامون مهمه، اما تأثیرگذاری اجتماعی از اون جهت نداره. در این حال منکر نیستیم اونها در اون مسائل بیاد مطرح بشه، اما ما داریم در بین روات اقلا در اون مقداری که به دستمون رسیده و موجود هست مقدار روایات این افراد کمه. مثلا ببینید ما یه شخصیت داریم اینا معروف ابن خربوز. این معروف ابن خربوز از اصحاب اجماع درست شد، و چقدر هم در جلالتش و اینها هم روایت داریم، امام گفته، امام معصوم گفته اگر 4 نفر نبودن، امام صادق گفت اگر 4 نفر نبودن روایت پدرم از دست میرفت، یکیش هم معروف ابن خربوز. اما شما الان بیرید بگردید تعداد روایتش به تعداد انگشتای دست نمیرسه. حالا چی بوده در اون جهت؟ آیا اون زمان شخصیت بودن؟ این زمان حالا نیستن؟ اصلا روایتشون زیاد بوده در اون زمان نبوده؟ اینها دیگه بحثای خاصی. حالا یه نکته هم در بحث منابع انشالله میرسیم، و اون این است که یک کلمه ای اجمالا عرض بکنم، ما کتاب رجال به اون معنای تام نداریم. اینایی که دست ماست بخشش فهرسته، اصلا گفته مؤلفین رو من میخوام حرف بزنم. خب توثیق و تضعیف مال مؤلفه، درست شد؟ در جای میاد طبقات رو ذکر میکنه، طبقه راویانی، اما یه رجال تام و تمامی که همه از قدما ها، مصادر اولیه منظورم، یه رجال تام و تمامی که چون این راوی است، فقط به حس راوی بودنش ها، مؤلف بودن و کسی رو تألیف اینا نداشته باشه، در اونجا من اظهار نظر میکنم، ما چنین کتابی الان در دسترس نداریم. اگر ما امروز میبینیم که در دست اون که میرسه آقا اینا آدم های مؤلفن، آقا مؤلفین اگه شخصیت حساب بکنیم و امثال این موارد، این به خاطر وضعیت موجود ماست، به دستمون نرسیده، نداریم. ما مجبوریم فهرست نجاشی رو بگیم رجال نجاشی، در حالی که فهرسته، یا فهرست شیخ طوسی رو بگیم رجال، مثلا اون چون رجال داره نمیشه اونو حرف بزنه، این مجبوریم. اما نمیتونیم بگیم از اول و از بنیان توثیق و تضعیف نکردن مگر اونایی که شما میگه شخصیتن، این رو از کجا ندازیم؟ خب اما بله بله قطعا بله، نه اونش رو اگر ببینید الان بعد برسیم حالا سر جای خودش عرض خواهم کرد، بلکه باید و خیلی بزرگان کردم، من این حرف من نیست که خیلی از بزرگان آمدن در بخش هایی، بعضی جا نمیشه، اما در بخش هایی از تمام اطلاعات موجود، از رجال اهل سنت، از تاریخ، از شرح حال، از هر جا که هست، به تعبیر دیگه حالا بعد میرسیم در یک پژوهش رجالی مثل هر پژوهش دیگری، اول باید گردآوری اطلاعات کنیم دیگه، هر چی که هست هم کنیم در مقام گردآوری اطلاعات، این که اشخاص بخوان گزینشی عمل کنن، بعضی رو بیار بعضی رو نیار، اینم اینجوری، این که نباید باشه که، بله در مقام تحلیل، وقتی به تحلیل رسید، یعنی توثیق و تضعیف رجالی های اهل سنت هم من باید ببینم، اما در مقام تحلیل حالا تسلیم باشم؟ نه، تحلیل میکنم، اون وقت همه این مطالب جاش پیدا میشه، معلوم میشه چه چیزی رو میشه پذیرفت به لحاظ اعتباری، چه چیزی رو نمیشه پذیرفت. این تو همه پژوهش ها هستا، یعنی شما در پژوهش فقهی هم اگر خواستید روی موضوع فقهی کار بکنید، گزینشی فقط برید آراء فقهای رو جمع کنید که موافق شماست، این که پژوهش نشد که، شما باید مخالف و موافق و حرف درست و غلط و هر چی که هست رو واسه خودتون ردیف بکنید. بله موقع تحلیل و قصه فرق میکنه، چهار تاش میگید آقا این اصلا از اکاذیب، بعد دو تاش میگید فلان جور، خلاصه دیگه تحلیل میکنید، جمع جور میکنید و در واقع سامان میدید اونگاه. و الا در مقام گردآوری اطلاعات باید همه رو دید. آفت پژوهش گزینشی عمل کردنه، تو بخصوص در بخش اطلاعات. مرحوم شوشتری ببینید در قاموس رجال اگر یک منتقد، حالا اجمالا عزیزان میدونن حتما قاموس رجال نقد تنقیح المقال مانقانیه، عجب حاشیه و نقدیه که خودش هم 12 جلد قطوره، این چجوریه؟ نکتش همینجاست، خیلی از مطالب وقتی ملاحظه بفرمایید، ایشون از مطالب کتب رجال اهل سنت هم استفاده کرده، خیلی شاید کمتر موردی باشد که سنی ها حرف داشته باشه ایشون ندیده باشه و نیاورده باشه، و بعد تحلیل میکنه، نه که تسلیم با این، تا میگیم ببین معناش تسلیم نیست، ببین داشته باش، اطلاعات رو جمع کن، اما در مقام تحلیل اون وقت یه وقتایی درست در میاد، یه وقتایی درست در نمیاد دیگه، یه وقتایی باید یه چیزی پذیرفت، یه وقتی مثلا ما در مورد یک راوی خودمون تاریخ تولد چه نداریم، اما اهل سنت دارن چون راوی مشترکی، تاریخ وفاتش رو نداریم اما اونا دارن، درست؟ میبینیم شواهد و قرائن هم میگه که این تاریخ وفاته باید درست باشه، چرا اخذ نکنیم؟ چرا از تاریخ اخذ نکنیم؟ چرا از تراجم اخذ نکنیم؟ این به دو بسونا هست، این کارش نمیشه. خب تا اینجا ماهیت دانش رجال رو مشخص کردیم، حالا مباحث دانش رجال چیا هستن؟ یعنی ما اگه بخوایم این چیز رو یاد بگیریم، این دانش رو یاد بگیریم، سرفصل‌های بحثمون چیا هست؟
عرض کنم که یه بحثی که لازم هست و باید مورد توجه قرار بگیره، اسمشو میتونید بذارید کلیات علم رجال یا چیز شبیه این، حالا توضیح میدم چیه. به هر حال هر دانشی باید خودش به نحو کلی مورد مطالعه قرار بگیره. اصلا چرا این دانش چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره، چی کارن، اصلا چه احتیاج ما بهش داریم، کجا احتیاج داریم، کجا احتیاج نداریم. این یه بحث دیگه دیدگاه ها در مورد این دانشه. به خصوص دانش رجال مخالف و موافق هم داره، اینطور نیست که همه یک دست رجال قبول دارن، اینطور نیست. این هم باید مورد بررسی قرار بگیره به شکلی که جاپا واسه این علم درست بود، یعنی به تعبیری ضرورت این دانش و محدوده کارش مشخص بشه. یه چیزی که احتمالاً عزیزان هم به گوششون خورده باشه و شهرت پیدا کرده باشه، باید اینو بررسی بکنیم. میگن اخباریه با دانش رجال خوبن یا بدن؟ رجال عمود دارن یا بدن؟ خب از این کس بس در جای خودش عرض خواهم کرد. اکثر کتب رجالی دوره متوسط ما، یعنی از قرن ده به این طرف رجالی اخباریه داشتن. این چجوری اینا مخالف هم ولیکن حالا باید مشخص بشه حد و حدودش اونا چی میگن. این گونه مباحث بودن و برخی هم بودن و شاید هم الان باشن که اصلا نیازی به بحث رجالی نمیبینن. میگن که آقا هر چی که مشهور است ما به شهرت عمل میکنیم، کار به رجال، هر روایتی مشهور است و به اصطلاح شهرت داره معتبر است و عمل میکنیم، هر روایت هم که نباشه عمل نمیکنیم، کار به راویش و طبقات رواتش رو اینا نداریم. خب اینا در واقع معارضن با دانش رجال. یه چون دیگر بگم این مزار شبیه تره ولی که واقعیتش هست و اون این است که اصلا رجال دانش حرامیه. چرا؟ توش غیبته، اونم غیبت انواد غیبته بعد زنده که حالا دارم بیره یه دونی رفتوزش بکنه. البته ترزو داشته باشید در باب غیبت حلالیت طلبیدن لازم یا لازم نیست؟ روایت هم داره اصلا این که داخل مردم شایع هست این خودش بدتر میکنه قضیه رو. این که بره بگه آقا من غیبتت کردم حلالم بکن، این خودش مایه دردسره و اصلا این نباشن بهتره. روایت هم داره ها، نه این که ما خب بگذاریم. این بحث باید مطرح بشه، به تعبیری باید جا بیفته دانش رو. ما بعد از این که اصل قصه رو جا انداختیم، بحث بعدمون و فصل در آن طرم دوممون بحث از منابع رجالی. ما اگر در مورد راوی میخواییم تحقیق بکنیم، امروز که این روات حضور ندارن که من برم باهاشون مراوده بکنم رفت و آمد و خوش و بچ و اینها بشنفرشون کنم. راه حل ما فقط از همین منابعش به دست ما رسیم. حالا در جای خودش خواهم گفت اینو بهش میگن شناخت علمی. ما در واقع میتونیم بر اساس مدارک علمی حرف بزنیم، هیچ کار دیگه نمیشه کرد. لذا باید اون منابع رو بشناسیم، اصول و ضوابط اون منابع و شیوه استفاده از اون منابع رو بدونیم. اگر این رو بلد نباشیم کار نمیگرد. پس این هم فصل بعدشه. فصل دیگری که وجود داره این هم که اساسا توصیف ترتیب رو بشناسیم. توصیف اصلا خودش یعنی چی؟ ارکان توصیف چی؟ تضعیف یعنی چی؟ ارکان تضعیف چیه؟ چه چیزایی موجب ضعف میشه، چه چیزایی موجب ضعف نمیشه؟ بعضی چیزا موجب ضعف میشه اما نه ضعف آنچنانی ها، نیمدار ضعف در یه حالات خاص. اینا باید همه عوامل ضعف رو بشناسیم، عوامل توصیف رو بشناسیم. اینا رو بیاید در بحث و همچنین بحث تعارض توصیف و ترتیب. اگه تعارض کردن چیکار باید؟ بحث بعد و فصل بعد توصیفات عام و خاص. تو اینجا قواعد توصیف هستن، قواعد کلیه توصیف. قواعد کلی برای توصیف چی هستن؟ تو قبلیه بحث مفهوم و ضوابط توصیف، حالا این مورد و قاعده های خاصی که اون توصیف رو میتونه اثبات. یه بحثی رو هم ما داریم، این خود رجال نیست اما عرض خواهم کرد. ما علم درایه داشتیم که کار به سند داشت، علم رجال هم داشتیم کار به مفردات داشت. یه جایی باید این دوتا با هم مچ بشه، یعنی اون اطلاعات سندی، اون مجموعه سند با این افراد چجوری باید مورد تحقیق قرار بگیره. این از اون علوم مندرآوردی بنده اش باشه سندشناسی. این رسمت رو به رجال نیستا، به برمانی تو شد تصدیق رجال، به برمانی کاربرد رجال، هر کنون رجال رو داری چه اشکال نداره. اینجا تلاقی بین درایه و رجال و شناسایی کارگاهی بحث رجاله. من این تعریف هم کارگاهی، یعنی در واقع تو اینجا اگه ما اومدیم خواستیم سند یک روایت رو بررسی کنیم، یک کتاب حدیثی دستمون رو باز کردیم، چیکار بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ کار بعد به کجا خط کنیم؟ این مسیر چون یه ریزکاری هایی داره، یک کتفرمه هایی داره که این را باید آشنا بشیم. این را باید شما سند شناسی رسمن جز رجال نیستا، اما مکمله. اگه اون نباشه همه این بحثا فقط بحثای نظریه و در واقع عمل در نیامده و عملی نمیشه. این مباحث کلیه که ما در دانش رجال داریم و باید بهش بپردازیم. اگه در مورد هر کدومش ابهام این نکته هست بفرمایید توضیح بیشتر بدم، چون به همین میخوام تو ذهنتون جا بگیره، ولی که بعد پاک میکنیم از اون از فصل اول شروع کنیم دیگه. قواعد کلی توصیفه ما در باب توصیف و تضعیف، در باب توصیف اصلا ثقتا یعنی چی؟ مثلا شما نگاه میکنیم به رجال نجاشی میگه فلانی ثقتا، این به چی رو داره به شما منتقل میکنه؟ اینا توجه دارید نجاشی و دیگر معاصرانش تا چندین قرن هیچ جا نداریم که آمده باشن توثیق رو یعنی ثقتون رو معنا کرده باشن. یعنی گفته هر وقت من گفتن ثقتون یعنی این عادل ضابط امامی، همچین چیزی نداشت. اونا تو کلامشون هیچ کدوم نگفتن. خب پس داره چی رو به من منتقل میکنه؟ این مسئله که مفهوم توثیق چیه و چجوری یک کسی توصیق میشه، یعنی قوانین کلیه توصیق، خود توصیق و مفهومش تو توصیق و تضعیف. اما این که مشایخ نجاشی کلهم ثقات، راویان مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی کلهم ثقات، اینا قواعد چیه؟ توصیقات عامیه. اینا با هم دیگه توصیقات خاص در اونجایی که میگه زرار ثقتان از کی قبول میشه؟ هر کسی آمد گویه کسی ثقتان قبول؟ تمام؟ نه، باید در واقع قواعد خاص داره، در شرایط خاص از افراد خاص توثیق قبول میشه و اینطور نیست که هر کسی آمد گفت فلانی ثقتان بقیه بگن سلن نام، اینطور نیست. این باید روشن بشه. مثلا حتی معصوم توثیق کرده بقیه رو واسه اینا چجور بپذیریم؟ با چه قاعده بپذیریم؟ اینا ضوابط داره، قاعده داره. خدمتتون عرض کنم بحث طبقات، یه بحثش که تو بحث منابع تا در واقع ما بر اساس منابع بشناسیم که اهمیت منابعی که بر اساس طبقات نوشته شدن مثلا رجال توصی، یه بحث اونجا، یه بحثش ما تو سندشناسی خودشونشون میده. ما بعضی از اوقات میبینیم که به لحاظ طبقاتی تمام حلقه های سند هر کدام نماینده یک طبقه باید باشه، پس باید این طبقه پشت سر هم باشن به لحاظ تاریخی. با شناخت طبقات بعد وقتا ارسال رو شما کشف میکنید آقا اینجا یک افتادگیه، یه نفر افتاده، یه طبقه نیست به لحاظ تاریخی و امثال این موارد. ولی بحث نظریش رو تو هم منابع مثلا
دیگه کلیتاً حله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ساکن دارم انشاءالله جلسه بعد بحث کلیات علم رجال رو مطرح میکنیم. منظورم از کلیات یعنی نگاهی کلان به دانش رجال، مخالف و موافق و حرفا چیه و ضرورتش چیه و بحث اینجوری. الحمدلله رب العالمین. بله، حالا با توجه به این که غروب اینور آمد و اینها با ساعت 3 و نیم موافقی؟ انشاءالله ساعت 3 و نیم هفته دیگه شروع کنیم. نه اینجوری هم نگاش نکن.
معمولا این بعد آخر
مرتبط به
اواخر سال میشه،
شاید کرده
این میشه
با که این کار دیگه حالا اون تنانسه سانتون
میکشه
باشه. من
جزبه خودشون
هم هر کنی باید کنسی مثلا اون فرس کلاس باشه. چرا؟ حالا راجع به اون منابع چرا؟ ولی راجع به این قسمت چی سعی میکنم این مقبار که
داشت
یه سعی میکنم جمع روشون
این احادیثی که مثلا قرن 7 و 8 و 9 دهم یادم کتاب اومده و این اولین بارم هست که این کتاب رو می‌بینی. راجعش چیه؟ قبلش پیشینه
من می‌خوام ببینم که ذهنیت این دلیل به حدیث خاصی چیز خاصی مثلا
خیلی گشتم یه خیلی علاقه دارم اول
فقط
روایت مستدرک من خیلی فقط مستدرک
و مسائل چی نه 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 نه